با اعلام ساعت 10 شب به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله شبانگاهی. جادر سلام کنم به شنونده هایی که در این موقع از شب کنار ما هستند. پنج شنبه شب جای خوبیه برای گوش دادن به صداهایی از جنس دیگه در همین مجله شبانگاهی. در روزهایی به سر میبریم که داریم نزدیک میشیم به پایان سال، اما گرد و غبار مهمون ناخوندهیه برای ایرانی ها و کمی هم این اوضاع با یک سامانه هوای سرد گره خورده. اعلام وضعیت نارنجی رو میگم که شب گذشته تو خبرها هم داشتیم. از طرف دیگه ستاد ملی کرونا در ایران هم شرایط استفاده از اقامتگاه ها در نوروز رو تزریق 3 دوز واکسن یا همراه داشتن آزمایش منفی کرونا برای افرادی اعلام کرده که تزریق کامل واکسن رو انجام ندادند. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این مجله شبانگاهی که تیم جمع جوری اون رو تدارک دیده تا شما شنوندش باشید. پیش از هر چیز اجازه بدید که بریم سراغ همکارم نسرین افشار. تازه ترین خبرها رو از نسرین بشنویم و بعد برگردیم و در کنار هم ادامه بدیم.
ممنونم از تو محمد و سلام به شنوندگان رادیو فردا. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز پنجشنبه گفت که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از دیدار با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین برای گفتگو درباره موضوعات به گفته لاوروف ویژه خودداری نخواهد کرد. لاوروف این اظهارات را در کنفرانس خبری پس از مذاکره با همتای اوکراینی خود دیمیترو کولبا در ترکیه بیان کرد. اولین دور مذاکرات یک روزه وزیران خارجه روسیه و اوکراین که به میزبانی مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه ترکیه در آنتالیا برگزار شد، پنجشنبه بدون اعلام نتیجه‌ای از سوی طرفین به پایان رسید. وزیر خارجه اوکراین در پایان این دور از مذاکرات گفت هیچ پیشرفتی در زمینه آتش‌بس به دست نیامده و همتای روسیه‌اش نیز همچنین هیچ تعهدی در زمینه تضمین مسیر بشردوستانه برای شهر تحت محاصره ماریوپول ارائه نکرده است. در مقابل وزیر خارجه روسیه بار دیگر غرب را متهم کرد که اوکراین را در وضعیتی قرار داده که بین روسیه و غرب یکی را انتخاب کند. سرگئی لاوروف گفت روسیه می‌خواهد اوکراین کشوری بی‌طرف باشد. ویتالی کلیچکو شهردار کیف روز پنجشنبه گفت از زمان آغاز تهاجم روسیه تا کنون نیمی از جمعیت کیف این شهر را ترک کردند. پایتخت اوکراین بیش از 3.5 میلیون نفر جمعیت دارد، اما در حال حاضر به گفته کلیچکو کمتر از 2 میلیون نفر در این شهر زندگی می کنند. از زمان آغاز جنگ نبردهای شدیدی در اطراف پایتخت اوکراین در جریان است. روز چهارشنبه شورای شهر کیف اعلام کرده بود که ساکنان این شهر هنوز به آب و برق دسترسی دارند. این امر در مورد برخی شهرهای دیگر که در آن درگیری‌های شدیدی جریان دارد از جمله شهرهای بندری ماریوپول صادق نیست. در همین حال وزیر خارجه چین در گفتگو با همتای فرانسوی خود ابراز امیدواری کرد که جنگ در اوکراین هرچه زودتر متوقف شود. این نخستین بار است که وزیر خارجه چین در توصیف تهاجم روسیه به اوکراین از واژه جنگ استفاده می کند. وزیر خارجه چین همچنین طرفهای درگیر را به حفظ آرامش و جلوگیری از افزایش تنش دعوت کرد. در پی تصویب بودجه 100 میلیارد تومانی برای جهاد تبیین توسط مجلس که واکنش‌های منفی گسترده‌ای در پی داشت، علی خامنه‌ای اعلام کرد که او با چنین رویکردی سازگار نیست. رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه 19 اسفند در دیدار با اعضای مجلس خبرگان در بیان دلیل این موضوع گفت تجربه گذشته نشان می‌دهد این بودجه‌ها غالباً هدر می‌روند. جهاد تبیین که رهبر جمهوری اسلامی بر آن تأکید دارد بخشی از تبلیغات مذهبی و سیاسی گسترده ی حکومت ایران برای چیزی است که آقای خامنه‌ای آن را مفاهیم عالی اسلامی می‌نامد. شیعه سازی و تقویت شیعه‌گری در میان جوامع دیگر کشورها نیز بخشی از این تبلیغات است که دستگاه‌ها و نهادهای پرشماری برای آن از بودجه عمومی استفاده می‌کنند.
بله، شنیدید تازه ترین خبرها رو از نسرین افشار و اجازه بدید که آغاز کنیم مجله شبانگاهی رو در حضور شما، مجله‌ای که دبیر و تهیه کنندش نیوشا بقراطی است و البته کارگردان فنیش در این لحظه پریا. آیا روسیه نقشی اساسی در مذاکرات هسته‌ای و نتیجه آن دارد؟ در این باره خواهید شنید از مجتبی نجفی. خواهیم پرسید چرا آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بر سینه بودجه سنگین اختصاص داده شده از سوی مجلس برای جهاد تبیین دست رد زد؟ احسان مهرابی. سپیده قلیان زندانی سیاسی در زندان اوین در نوشته اختصاصی برای رادیو فردا، نام این زنان را دهان به دهان بگردانید. وضعیت زنان زندانی در گفتگو با یک زندانی سیاسی سابق، لیلا میرغفاری در تهران. خیلی خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا. 2042-02-21-12-21-13 در اختیار شماست از همین لحظه تا پیام‌های شما رو بر خودش ثبت و ضبط کنه و البته @فردگرام شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام رو هم از یاد نبرید. اما بپردازیم به اولین موضوعی که می‌خوایم در اینجا به بحث بگذاریم و اون هم مسئله مذاکرات وین در روزهای گذشته، نقش روسیه، درخواست‌هایی که روسیه کرده بود و واکنشی که طرفین مذاکره نشون دادن بحث برانگیز بود و از طرف دیگه شاهد این بودیم که همین مسئله در ایران هم بازتاب بسیار شدیدی رو داشت. از جمله علی مطهری نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی واکنش نشون داد و روسیه رو به نوعی بسیاری بویژه در اردوگاه مخالف سیاستی که از اون به عنوان سیاست شرق گرایی نام برده میشه متهم کردند به دخالت در امور داخلی ایران. اجازه بدید که بشنویم در این باره نگاه تحلیلی رو که مجتبی نجفی داشته، پژوهشگر در دانشگاه سوربن و تحلیلگر مسائل هسته‌ای.
ببینید یه به هر صورت یه طرف اصلی مذاکره است، به خاطر سطح روابط موقعی که مثلا اگر بخواد کارشکنی بکنه به نظر من پتانسیل هایی دارد که بخواهد روند دستیابی به توافق رو مختل بکنه. اما یه نکته‌ای که وجود داره، ما توی به هر صورت عرصه دیپلماسی عرصه بروز امکانها و فرصتهای همونطور که خیلی از تحلیلگران جنگ روسیه و اوکراین رو پیش بینی نمی کردن، ما حتی نمی توانیم رویکرد فعلی تهران رو نسبت به موسی در قالب یه سری گزاره های کلی و از پیش تعیین شده تفسیر بکنیم. یعنی من می خوام بگم منافع گاهی به صورت آنی بروز و ظهور دارن و من فکر کنم در حال حاضر جمهوری اسلامی با یه تردیدهای مواجه هستش که آیا به اون اتحاد همیشگیش و اون نگاه به شرقش در پرونده برجام وفادار بمونه یا اینکه به یک توافقی که هم غرب الان اشتیاق بیشتری داره و هم میتونه مشکلات تهران رو بیشتر حل بکنه تن بده. من گمانم اینه گزاره دوم در حال حاضر برای جمهوری اسلامی مهمتره، چون که روی این توافق حساب کرده، بحث مدیریت یک کشور، بحرانهایی که الان باهاش مواجه هستن و این احتمال وجود داره که درخواست روسیه خیلی نتواند مانع دستیابی به توافق بشود، هرچند شاید یه تأخیرهایی در دستیابی به توافق ایجاد بکنه، اما اینکه بتواند یک مانع راهبردی به چه معنی؟ به این معنی که توافق رو کلن از دور خارج بکنه من بعید میدونم، چون طرفین بسیار از طرفین مذاکره در حال حاضر منافعشان بر تحقق و دستیابی به این توافق هستش و اینجا وزن روسیه به نظر من کمتر میشه. نکته دومم به نظر من مهمه در تحلیل این شرایط، اینه که الان وضعیت جنگ روسیه با اوکراین هم به عنوان یه مؤلفه باید بهش نگاه کرد. آیا این روند تأخیری که در حالا برانداختن دولت حالا منتخب در اوکراین شاهدش هست، یا این گزاره هایی که داره الان در رسانه ها تبلیغ میشه که به صورت روسیه با مشکلات جدی در دستیابی مثلا در فتح کیف مواجه شده، اینم به نظر من مهمه. اگه این روند تأخیری تداوم پیدا بکنه، نگاه جمهوری اسلامی نسبت به توافق پررنگتر و پرامیدتر خواهد شد با توجه به مشکلاتی که برای روسیه به وجود خواهد. من میخوام در کل اینطوری تاکید کنم که فعلا وزن تحلیلی انعقاد توافق، دستیابی به توافق بر وزن تحلیلی که قرار روسیه مانع کل توافق بشه تفوق داره و از اعتبار بیشتری برد.
بله، شنیدید از مجتبی نجفی تحلیلی رو در ارتباط با اینکه به هر حال آیا روسیه نقشی اساسی در مذاکرات هسته‌ای و نتیجه اون داره یا نه. پژوهشگر در دانشگاه سوربن هست مجتبی نجفی که با ما صحبت کرده بود، همزمان با هشدار فزاینده مقام‌های غربی در مورد ضرورت نهایی شدن توافق هسته‌ای با ایران. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران هم در گفتگو با مقام ارشد اتحادیه اروپا واشنگتن رو به طرح برخی درخواست‌های به گفته آقای امیر عبداللهیان غیر منطقی و توجیه ناپذیر رو باز به گفته ایشون زیاده خواهی متهم کرده. این مسئله بازتابی رو هم داشته در بین نظرات شنوندگان رادیو فردا و برخی از شنوندگان نوشتند که راستش رو بگو چی از راستی بهتر نیست. خطاب به آقای امیر عبداللهیان، بگو ارباب نذاشته امضا کنید. و البته شنوندگان دیگری هم هستند که مثل محمد که میگه هیچی بگو نمیخوایم توافق کنیم. ای بابا، بهترین فرصت برای توافق از دست رفت. این هم نظر محمد بود که باز اگر فرصت بشه حتما من نظرات شما رو در لابلای برنامه مجله شامگاهی میخونم تا در جریان نگاه شما هم قرار بگیریم. اجازه بدید که فرصتی رو همکارانم فراهم کردن در اتاق فرمان که تعدادی از پیام‌های تلفنی شما رو هم بشنویم و بعد از اون برمیگردیم و این بار نگاهی خواهیم داشت به بحران اوکراین و تهاجم روسیه در ادامه.
این پاسگولی که روسیه به ایران داده شاید در کل تاریخ تکرار نشه. ایران موقعیت اینو داره که از اتفاقات پیش اومده نهایت استفاده رو کنه، ولی این همه در شرایطیه که ما راجع به کشور ایران صحبت کنیم. ما نباید راجع به کشور ایران صحبت کنیم. در حال حاضر متاسفانه ما امت ایران هستیم، امت شیعه هستیم. امت شیعه همیشه عادت داره به خودزنی و اینجور کارها، پس توقع چیز زیادی نباید از اینا داشته باشیم که از موقعیت استفاده کنند. شاید ایران دوباره از این موقعیت یه کاری کنه که خودزنی کنه و یه کار افتضاحی بکنه و بذاره زیر همه چی و از اون کارهایی که تو این 40 سال زیاد کردن.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو فردا. حمایت رژیم اشغالگر جمهوری اسلامی از تهاجم روسیه به اوکراین عملا نمیتونه دستاوردی برای این رژیم در بحث گفتگوهای اتمی با دول غربی داشته باشه. این رژیم منفور و مردم فریب مستعمره روسیه هستش و با این حمایت فقط شروع کرده برای صاحبش دم تکون دادن. کما اینکه فردای روزگار اگر چین به تایوان حمله بکنه از این تهاجم هم حمایت خواهد کرد.
ایران همیشه کشور فرصت سوزی بوده تو این 42 سال. ای متوجه باشیم در زمان اوباما یا اون برجام قبلیه ببینید چجوری فرصت ها رو سوزوندن. الان با گره زدن آینده خودش با پوتین فکر میکنه که میتونه قصر در بره از این فشارهای بین المللی و اون برنامه شلیک به هواپیمای اوکراینی، ولی خب متاسفانه تاوانش مردم ایران و به قول معروف ملت زهکشیده ایران میدن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. بریم و سری بزنیم به آخرین تحولات در ارتباط با بحران اوکراین. آمار خسارت‌های ارتش روسیه و اوکراین آخرین اتفاقی بوده که رخ داده و اینکه جمعیت کیف هم نصف شده. نشست دو روزه سران اتحادیه اروپا در ورسای فرانسه هم خبر میرسه که رهبران اتحادیه اروپا قراره با کاهش اتکای خودشون به سوختهای فسیلی روسیه موافقت کنند. و در پی انتشار خبر توقف تحویل قطعات هواپیما از سوی بوئینگ و ایرباس به روسیه، یک مقام مسئول در سازمان هوانوردی روسیه روز پنجشنبه گفته چین هم از تامین قطعات هواپیما به خطوط هوایی روسیه خودداری کرده. اما همونطور که میدونید امروز یکی از مهمترین نشست ها هم بود در آنتالیا و وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف و همتای اوکراینیش دیمیتری کولبا با هم دیدار کردند، دیداری که نتیجه خاصی از اون حاصل نشد اما جای تحلیل رو بسیار فراهم میگذاره. بگذارید بشنویم نظر حسین آقایی رو در این ارتباط.
ببینید با بروز این جنگ در اوکراین، ترکیه از ابتدا در واقع میخواستش که یک نقش میانجیگری بازی بکنه، چون ترکیه با بروز جنگ اوکراین دچار یک معمای امنیتی شد. به این معنی که در واقع این پرسش برای ترکیه مطرح شد که آیا باید در جنگ اوکراین به سمت روسیه کاملا چرخش بکنه یا نه به یک چرخش راهبردی بزرگ به سمت غرب، یعنی بخاطر اینکه عضو ناتو هستش، دست بزنه. بخاطر این مجبور بود که چون نمیتونه خیلی روسیه رو در واقع از خودش برنجونه و در عین حال خیلی هم به سمت آمریکا بخواد گرایش پیدا بکنه، مجبور بوده که یک سیاست نه شرقی و نه غربی رو بازی بکنه. و خب البته ترک‌ها با یک سری اقدامات خودشون در طول چند ماه گذشته موجبات خشم روسیه رو فراهم آورده بودن، مثلا فروش پهپادها یا حمایت از برنامه‌های ناتو در دریای سیاه. ولی در این حال ترکیه درسته که از مواضع روسیه در قبال جنگ اوکراین انتقاد کرده، پهپاد به اوکراین فروخته، ولی در این حال نمیخواد که زیاد هم روسیه رو برنجونه، فقط میخواد که به نظر من اون ارزش و اهمیت راهبردی استراتژیکش برای آمریکا مشخص کنه. جنگ اوکراین یک فرصتی برای ترکیه بود که بخواد شاید یک نقش میانجیگری رو ایفا بکنه، یک بازیگر خونسا باشه، در این حال یک سیگنال های مثبتی رو به آمریکا بده که ببینید من میتونم یک عضو مؤثر ناتو باشم برای حل و فصل اختلافات بین روسیه و ناتو. ولی با نتایجی که ما امروز داریم از نشست آنتالیا میبینیم، با توجه به اظهار نظرهایی که داره لاوروف میکنه و وزیر امور خارجه اوکراین، به نظرم در واقع این محرز هستش که میانجیگری ترکیه بین روسیه و اوکراین به شکست انجام میده. بر اساس اون چیزی که ما میدونیم، مذاکرات بین لاوروف و آقای کولبا وزرای امور خارجه روسیه و اوکراین که البته در وسط هم آقای مولود چاوشولو وزیر امور خارجه ترکیه نشسته بود توی نشست آنتالیا، یک ساعت و نیم به طول انجام میده. بعدش یک کنفرانس خبری آقای کوبیلا داشتش که گفت مذاکرات به پیشرفت مشخصی نرسیده و حتی ابراز در واقع نارضایتی کردش از اینکه حتی بحث در مورد ایجاد کوریدور بشر دوستانه به طور مثال در شهر ماریوپول که تحت محاصره هست هم نسبت به اون توافقی نشده، چون لاوروف ظاهرا گفته این در دست من نیستش، باید فرماندهان نظامی روسیه در اوکراین تصمیم گیری بکنن. و حتی اون طرح ترکیه برای اینکه شاید بشه یک آتش بس موقت 24 ساعته‌ای رو حتی به خاطر اهداف بشردوستانه در اوکراین اعلام بکنن، آقای کولیبا گفت همون هم در واقع به نتیجه نرسیده. خود لاوروف هم در نشست خبری که داشت، به نظر من یکی از پرتنش‌ترین نشست‌های خبری بود که لاوروف داشت، به نظر می‌رسه که بر اساس اون چیزی که ما میدونیم روسیه از 4 شرط خودش به هیچ وجه عقب نشینی نکرده. یعنی شرط اول این که از دولت اوکراین خواسته که کریمه رو بخشی از خاک روسیه تلقی بکنن. شرط دوم روسیه این بوده که استقلال دونتسک و لوهانسک، این مناطق خودمختار اخیراً روسیه در واقع استقلالش رو به رسمیت شناخته، اون رو بعد دولت اوکراین هم استقلالش رو به رسمیت بشناسه. سوم این که اوکراین باید عضو ناتو نشه، ضمانت بده. و چهارم اینکه اصلاحاتی رو در قانون اساسیش در واقع دولت اوکراین انجام بده. هیچ کدام از این شروط رو اوکراین نپذیرفته. خود آقای کوبیلا در کنفرانس خبری گفت شرطهایی که روسیه تعیین کرده به مثابه تسلیم اوکراین هست و اوکراین این کار رو نخواهد کرد.
بله، شنیدید نگاه تحلیلی حسین آقایی رو، پژوهشگر ارشد روابط بین‌الملل در ترکیه، درباره نشستی که امروز در ترکیه بود بین وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف و همتای اوکراینیش دیمیتری کولبا، جلسه‌ای که ازش نتیجه خاصی حاصل نشد بنابر گزارش خبرگزاری ها. یک فاصله کوتاهی میگیریم و برمیگردیم، ادامه میدیم با یک موضوع داخلی.
اینقدر نابودی اسرائیل برای جمهوری اسلامی راحته که باورتون نمیشه.
رهبری در ایران تصویری بسیار مبالغ آمیز از قدرت واقعی ایران داره.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
اما امروز خبری منتشر شد که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی تخصیص بودجه سنگین توسط مجلس شورای اسلامی برای جهاد تبیین رو تایید نکرد. رهبر جمهوری اسلامی در دیداری که با اعضای مجلس خبرگان داشت دلیل این موضوع رو اینطور گفت: اگر جهاد تبیین به درستی انجام نشه، دنیا مداران حتی دین را هم وسیله به گفته او هوسرانی و شهوترانی خودشون قرار میدن. احسان مهرابی روزنامه‌نگار با ماست در آلمان تا نگاهی کنیم به صحبت‌های آقای خامنه ای. آقای مهرابی بهتون سلام میکنم. یکی از شنوندگان رادیو فردا برای ما نوشته بود مگه ایشون بودجه تصویب میکنن، چون به هر حال به نوعی شاید اینطور به نظر بیاد که دخالت در کار مجلس هم هست و شاید این سوال هم دور از ذهن نباشه که آیا رهبر جمهوری اسلامی از چنین ماجرایی بی خبر بوده و یک باره خبردار شده؟
به نظر میرسه که صحبت های آقای خامنه‌ای بیشتر تعارف هست، چون اگر او با تصویر این بودجه مخالف بود میتونست به مجلس اعلام بکنه، همونطور که موارد دیگه متعدد دیگری را به مجلس یا دیگر نهادهای اعلام کرده و عملا جلوی اونها گرفته شده. اما الان بودجه تصویب شده و باید شورای نگهبان اون رو بررسی بکنه و به هر حال حالا هر نوع تغییری هم مستلزم این هست که دوباره در مجلس بررسی بشه، مگر اینکه حالا شورای نگهبان بخواد این بخش بودجه رو رد بکنه. اما بحث بودجه تنها محدود به این بودجه نیست که مجلس تصویب کرده، چون زمانی که رهبر جمهوری اسلامی یک صحبتی رو مطرح میکنه، همه نهادها به نوعی موظف میشن که اون را اجرا بکنن و برای اون هم از ردیف‌های خودشون بودجه اختصاص میدن. در چند ماه گذشته آیت الله خامنه‌ای موضوع جهاد تبیین رو چند بار مطرح کرده و پس از اون نهادهای مختلفی از جمله سازمان تبلیغات اسلامی یا حتی استانداران و استانهای مختلف یا دیگر مقامات نهادهای دولتی اعلام کردند که باید در این باره اقداماتی انجام بشه و قاعدتاً وقتی بخوان اونها اقداماتی را انجام بدن براش بودجه تعیین میکنن و تنها محدود به این بودجه نیست که مجلس تصویب کرده. قبلا هم بسیار سابقه داشته که آقای خامنه‌ای صحبتی رو کرده و حتی مجلس درباره اون قانون تصویب کرده، اما او مخالفتی با تصویب این قوانین نداشته. برای همین عملا این صحبت به این معنا نیست که برای موضوع جهاد تبیین که آقای خامنه‌ای مطرح کرده بودجه اختصاص پیدا نمی‌کنه، بلکه بودجه اختصاص پیدا میکنه و نهادهای مختلف هم در بازه‌های زمانی مختلف اقدامات زیادی را انجام خواهند داد.
دلیل بیانش چی میتونه باشه آقای مهرابی؟ با توجه به اینکه شما گفتید که این خب بیشتر شبیه یک تعارف هست و احتمالاً همین بودجه تصویب میشه و از طرفی هم همیشه نهادهایی که به نوعی بودجهشون زیر نظر نهادهایی بودن که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره میشدن بحث برانگیز بوده، در صحبت‌های آقای خامنه‌ای بخشی هم به همین مسئله شاید نگاهی داشته که اونجایی که به هر حال ایشون وظیفه مجلس خبرگان رو این نمیدونه که نظارت کنن بر حالا مسائل مالی این نهادها.
بخشی از صحبت های خامنه‌ای میتونه به این دلیل باشه که به هر حال اختصاص این بودجه در فضای عمومی بازتاب پیدا کرده و انتقاداتی از اون مطرح شده و او شاید میخواد بگه که به هر حال خودش با این موضوع موافق نیست، اما قاعدتا اگر نهادهای زیر نظر او در این باره اقداماتی انجام بدن عملا مشخص نخواهد شد که تا چه حد بودجه مصرف شده برای این موضوع، و شاید او هم تمایل داره که به هر حال اختصاص بودجه برای این موضوعات به صورت پنهانی باشه. خود آقای خامنه‌ای هم به صورت مستقیم بارها مخالفت کرده با اینکه نهادهای زیر نظرش توسط مجلس خبرگان رهبری حسابرسی بشن، و این موضوع تنها به بودجه محدود نمیشه. او حتی مخالف هست که این نهادها درباره اقدامات یا وضعیت مدیریتی خودشون به مجلس خبرگان رهبری حتی گزارش بدن، و او موضوع نظارت بر رهبری رو به این معنا میدونه که مثلا اگر مجلس خبرگان رهبری به این نتیجه رسید که رهبر توانایی اداره کشور را نداره، باید او رو برکنار بکنه، اما در زمانی که اون فرد رهبر هست، مجلس خبرگان نمیتونه هیچ نوع نظارتی بر اقدامات او یا نهادهای زیر نظرش داشته باشه.
بله، سپاسگزارم. احسان مهرابی که با ما همراه بودید و نگاهی کردیم به این خبر که آیت الله علی خامنه‌ای تخصیص بودجه سنگین توسط مجلس شورای اسلامی برای جهاد تبیین رو تایید نکرد. در این باره شما هم نظرات متفاوتی رو برای ما نوشتید. لاله می‌نویسه: آقا احسن، ولی تو رو خدا کلاً بودجه برای این کارو تخصیص ندین، به جاش بره برای فقرزدایی در مناطق محروم ایران. عزیزه می‌نویسه: بعد از اون حرفت که گفتی وای به ملتی که من رهبرش باشم، که تنها حرف درستت بوده، این اولین کار درستی است که انجام دادی. حامد می نویسه: این بنده خدا جهاد تبیین رو عنوان کرده، یه عده اون طرفتر نشستن گفتن یه بودجه واسش تعیین میکنیم و یه سفره پهن میکنیم و دور همدیگه یه نون و ماست و کوبیده ای میخوریم. ناصر می نویسه: این مجلس اثبات کرد که در کشور ایران نباید نمایندگان مردم به گفته ناصر همه کاره باشند و ترمزی برای مجلس باید باشه. و مهرانه می نویسه: چرا معنی و هدف این جهاد تبیین رو واضح نمیگن؟ حتما یه نوع دیگه اختلاس اسلامی است. و مهران هم می نویسه: چرا راههای دزدی رو به عربی اسگذاری می کنید؟ این تعدادی از نظرهای شما بود که براتون بازگو کردم در این باره. همچنان میتونید به شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا مراجعه کنید، به ویژه اینستاگرام اگر در ایران به سر میبرید، و اونجا نظراتتون رو با دیگر کاربران رادیو فردا در میون بگذارید و ادامه بدید این بحث رو. یک فاصله میگیریم و برمیگردیم.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
سپیده قلیان نام آشنایی زندانی سیاسی که به خاطر فعالیت‌های مدنی خودش در حمایت از کارگران در زندان به سر می‌بره، نامه‌ای رو خانم قلیان به تاریخ بهمن ماه در شرح حال خودش و شماره دیگر از زنان زندانی نوشته که این نامه به دست رادیو فردا رسیده و به صورت اختصاصی منتشر شده در رادیو فردا. داستان رو از زندان‌های مختلفی که از سر گذرونده آغاز می‌کنه و اشاره می‌کنه به زندانیان عادی که با جرایم گوناگون دوران زندان خودشون رو سپری می‌کنن و با چه مشقت‌هایی روبرو هستند، و پس از اون میاد به تهران، میرسه به زندان اوین، و درباره زندان اوین از چند نام به هر حال میگذره: مریم حاجی حسینی، نیلوفر بیانی، ناهید تقوی، زهره سرو، شهره قلیخانی، گلاره عباسی، زهرا زهتابچی، سپیده کاشانی از جمله نام‌هایی هستند که او به آنها اشاره می‌کنه. وضعیت زنان زندانی و نام‌هایی که گاهی اوقات کمتر شنیده شدند یا به گوش ها نرسیدند، اینطوری بگم بهتره. گفتگویی بود که با لیلا میرغفاری فعال مدنی در تهران داشتم.
ببینید، اگر بخوایم در مورد زنان صحبت کنیم، زنان زندانی سیاسی که خبرهاشون کار نشده یا خیلی کمتر کار شده و افکار عمومی و مردم کمتر متوجه اونها هستند، یکی از دلایلش این باشه که خود رسانه ها پوشش نمیدن به دلیل اون گرایشات سیاسی متفاوتی که دارن و منافع رسانه جریان اصلی رو نمیتونن تامین کنن. و از یک طرف هم خب اینها همه داخل ایران هستن دیگه، فشارهای امنیتی که رو اینها هستش. ببینید اینهایی که گمنام هستن بازداشتشون بازداشت اول هست و تجربه اولشون هستش. خب وقتی تجربه اولشون هستش هنوز خانواده ها نتونستن بپذیرن که چطور میتونن مقاومت کنن و نمیخوان زیاد وارد این جریانات بشن. خب حاضر به صحبت با رسانه ها نیستن، حاضر به دیدار با فعالین داخل کشور نیستن و همه اینو باعث میشه که ما دستتون به اخبار این عزیزان کمتر بشه.
یعنی خانم امیر غفاری حتی زمانی که کسی حکمش رو گرفته و این حکم به نوعی حکم قطعی هست، چون این شرایطی پیش روی خانواده‌اش قرار داره که امتناع میکنه از اینکه اطلاع رسانی کنه و حتی به گفته شما با فعالین مدنی روبرو بشه، یا اینکه این برمیگرده تنها به دوره‌ای که دوران بازجوییه؟
نه ببینید شما میدونید چند دومین بازداشت، یعنی من الان 6 تا 7 تا فقط پرونده ثبت شده امنیتی توی قوه قضاییه دارم. خب تجربه‌ام خیلی زیاده. ببینید زمانی که من به طور شخصه به عنوان خانم بازداشت میشم، میرم وارد زندان میشم، حکمم رو هم میگیرم و قطعی هم میشه. اینجوری نیست که تموم بشه رصد اطلاعاتی من و نظارت بازجوها روی من و خانواده من. با خانواده دائما تماس میگیرن، شما کسی را نبینید، شما با جایی مصاحبه ندید. اگر بخواید این کار رو بکنید خود به بچه هاتون بیشتر میشه، فرزندی که در زندان دارید، یا مثلا شما هم دستگیر میشید اگر این کار رو بکنید. و اون فضای رعب و وحشت رو همیشه برای خانواده نگه میدارن و هی تشدید میکنن. باز حالا زندانی توی زندانه و با زندانی دیگه که حالا شناخته شده تر هستن در ارتباط، خوب میتونه از طریق اونها رسانه‌ای بشه. این تجربیات من نزدیک. ببینید باز خودش نمیخواد چون میترسه. چرا؟ برای اینکه حفاظت زندان تلاش میکنه اگه اخبارش کار بشه و بهش تذکر میده چجوری که کار شده اخبارت، چطوری این اخبار از زندان خارج شده، از طریق کی بوده. ما الان برای پرونده جدید میخوام تشکیل بدیم و تو رو دوباره بفرستیم دادگاه پیش همون قاضی، تو دوباره حکم جدید بگیری، چون برای فعالیت حساب میشه.
چقدر سعی میکنن که خود زندانی در این فضا به هر حال ایزوله بشه؟ آیا تلاش هایی در داخل خود زندان هم صورت میگیره برای ایزوله کردن زندانی زن که تماسی با بیرون نداشته باشه و این تماس رو به نوعی قطعش کنن؟
از طرف زندان منظورتون هست؟
بله از طرف خود مقام های مسئول
بله.
در زندان.
ببینید یکی عربشاشون نیست هستش که کارتت رو میگیرن، کارت پول بانکت رو میگیرن و کارت تلفنت رو میگیرن. حالا یک ماه، دو ماه، سه ماه، نه ماه کسی داشتی میت کار گرفتن و واقعا محدودت میکنن، نمیذارم کسی تماس داشته باشی و زندانی سیاسی جدات میکنن، میبرن میندازن توی بند عمومی جایی که سیاسی ها رو نبینی، حالا کارت هم نداری، کلا ارتباط رو قطع میکنن و حالا باز مقاومت میکنی، باز فشار رو بیشتر میکنن، میان ملاقات هایی کار هم قطع میکنن، یعنی حتی ارتباط تو رو با خانواده هم قطع میکنن. خب تو کاملا ایزوله شدی، هیچ کس رو نمیبینی، ما هیچ جا تماس نداری. اینا همه فشارهایی هستش که روی زندانی هستش.
یه نکته ای رو اشاره کردید که خانم قلیان هم به نوعی بهش پرداخته. شما اشاره کردید به گرایش‌های سیاسی که میتونه تأثیر بگذاره روی نحوه پوشش دادن به خبر زندانی شدن یک فرد. خانم قلیان هم میگه که فشارها بر زندانیان زن سلطنت طرب روز به روز بیشتر میشه و میگه مسئولیت بخشی از این فشارها رو خود ما باید گردن بگیریم و باید سکوت افکار عمومی در برابر اونچه که خانم قلیان ستم مضاعف به این زندانی‌ها خونده رو به پرسش کشید.
بله من هم شاهدش بودم، ولی من فکر کنم بیشتر از گرایشات سلطنت طلب ها ما باید مجاهدین رو در نظر بگیریم. ببینید من مثلا به خانم زهرا صفایی، مرضیه فارسی، پرستو معینی و فروغ تقی‌پور هم من بودم. خب اینا خیلی تو زندان تهدید شدن، خیلی اذیت شدن، ولی چون مجاهد بودن من نمیبینم آنچنان پوشش خبری بگیرم و آنچنان ازشون حمایت بشه. من میگم گرایشی که داری خیلی تاثیر گذاره که رسانه های جریان اصلی رو پوشش بدن یا ندن.
ولی به هر حال خب میدونیم که سازمان مجاهدین خلق به نوعی فعال هست و خودش رسانه های خودشون رو هم داره، شاید اونها در یک جایی به این اسامی اشاره بکنن، اما درباره گرایش های دیگه به چه صورتی هست؟
ببین شما الان خیلی صحبت خوبی داشتید، اینکه هر جریانی هر گرایشی رسانه خودش رو داره، سلطنت طلب، مجاهد، چپ، هر کسی رسانه خودش رو داره. ولی اینکه تفکیک نشه و همه پوشش بدن، میتونه شرایط رو توی زندان از نظر فشارهای امنیتی این شرایط حداقل نرمال تری بکنه برای تحمل دوران حبس برای اون زندانی. ما الان صحبتمون سر این هست که کلا این گرایش‌ها رو بذاریم کنار، سانسورها رو برای گرایش‌ها و نداشته باشیم. حالا مثلا ما بخوایم به زندان رجای شهر هم یه توجهی بکنیم، آقای حمزه سواری 17 ساله ایشون زندانن، حبس ابد دارن، عرب هستن. من نمیدونم اونجوری پوشش بگیرن، یک تلاشی بشه، یه جریانی را بیفته برای آزادیشون. واقعا 17 سال عمر یک آدمه.
فهرستی وجود داره اصلا از تعداد زندانی هایی که به هر حال به نوعی کمتر بهشون پرداخته شده، کمتر در رسانه ها حضور داشتن؟
من اگر اجازه بدید از دوره بازداشت خودم چند نفر رو اسم ببرم.
بله.
ببینید، خانم پریزاده حمید شفق که آنها شیفت هستن و فوق لیسانس هستن، کلا خبر آنچنان ازشون ندیدم کار بشه. خانم زینب عالی نژاد که پرستار بودن و به خاطر اینکه رفته بودن زمانی که حادثه هواپیما اوکراینی پیش اومد، خانم رفته بودن یه شهر روشن کنن و بازداشت شده بودن، شناسایی شده بودن. یعنی یک پرستار رو تو دوره کرونایی که کشور ما اینقدر هیچ تجهیزاتی نداشت، نیرو کم داشت، زینب توی زندان بود به خاطر یه شمع به یاد کشته شدگان هواپیما اوکراین روشن کرد و چقدر همونجا هی مبارزه میکرد که بذارید من برم، الان به من نیاز هست تو بیمارستان. همینجا حتی من یادم زینب میگفت من رو با پابند و دستبند ببرید صبح، من رو ببرید بیمارستان که من به مردم کمک کنم و شب من رو دوباره با همون پابند و دستم برگردون زندان. چون میگم من تخصصی دارم که برای سیستم خیلی خاصه و این تخصص کمه تو ایران، تو رشته پرستاری. دوستان دیگه هم بودن، زهرا صفایی یا خانم مثلا فروغ تقی‌پور، اینا بچه های آبان بودن. من بهتون میگم اینها کسایی بودن که خانه‌دار بودن و واقعا یک آن تصمیم گرفتم بیان و مبارزه شروع کنم و سکوت نکنم و بازداشت شدم. من دو تا از اینها رو یادم، قشنگ بچه های کوچیک داشتن، خانم لیلا اکبری بودن، اومده بودن زندان.
بله، لیلا میرغفاری بود در گفتگویی که با او داشتم، زندانی سابق سیاسی در تهران. با نگاهی به نامه سپیده قلیان با این عنوان، نام این زنها را دهان به دهان بگردانید. شما هم واکنش هایی رو داشتید. مهران برای ما نوشته جمهوری اسلامی از زنان وحشت داره. محسن می نویسه انشاءالله روزی رو شاهد باشیم که زندان های کشورمون از زندانیان سیاسی و عقیدتی خالی باشه. و افسانه می نویسه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران آزادشون کنه، به حرفاشون گوش بده، اگه خطا از طرف قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایرانه معذرت خواهی بکنند، خسارت بپردازند.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری,
هم دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده،
زنان جان به لب رسیدن.
و اما بپردازیم به موضوعی که بسیار خبرساز شد و اون هم اعتراض شدید داریوش مهرجویی، کارگردان سرشناس سینمای ایران و از آغازگران موج نوی سینمای ایران بود، در خصوص اکران فیلم لامینور آخرین ساختش. و پس از اون آقای مهرجویی اومد و گفت که تمام آن چه که دیدید آن اعتراض ها یک سوء تفاهم بود. کیانوش فرید به این سوء تفاهم سینمایی پرداخته.
بالاخره یه سوء تفاهمی بود که خوشبختانه برطرف شد و به من اشتباهی اطلاعات نادرست دادن و کمی غصه‌دار شدم، ولی خب الحمدلله که همه چی رفت شد و خیلی خوشحالم، خیلی ممنونم.
صدای داریوش مهرجویی را میشنیدید که میگوید از خبر اکران فیلمش در عید فطر خوشحال است و تاکید میکند که عصبانیتش در اعتراض به پروانه نمایش فیلم لامینور به خاطر یک سوء تفاهم بوده است. داروش مهرجویی، کارگردان برجسته سینمای ایران، چند روز پیش در اعتراض به اینکه فیلم جدیدش لامینور مجوز اکران نوروزی نگرفت، در یک پیام ویدیویی بی سابقه فریاد زد که همه ی فیلم‌های من را توقیف کردید، یکی از فیلم‌های من را مفقود کردید، شما کی هستید که مثل اشباح هی حکم صادر می‌کنید؟
تا حقمو نگیرم ول نمی‌کنم. وزارت ارشاد، وزیر محترم، به حرف من گوش بده. من دیگه نمیتونم، دیگه میخوام بجنگم. بیاین بزنین بکشین منو، این سینه من بزنین نابودم کنین، بخورین بکشین، همه کارتون که هر کار میخوام بکنین، ولی من حقمو میخوام بگیرم، حقمو از شما میگیرم.
انتشار ویدیوی داریوش مهرجویی، کارگردان ایرانی، در اعتراض به تصمیم وزارت ارشاد برای بازبینی مجدد تازه ترین فیلمش لامینور واکنش‌های زیادی را به دنبال داشت. در تمام شبکه‌های اجتماعی هزاران بار این ویدیو بازنشر شد و بسیاری از سانسور، حذف و محدودیت و ستمی که بر یکی از برجسته‌ترین کارگردانان سینمای ایران می‌رود نوشتند. رضا میرکریمی، کارگردان سینمای ایران، با انتشار پستی در اینستاگرام نوشت: اگر نمی‌توانید با بزرگان سینما مهربان باشید، لااقل به قانون سختگیرانه خودتان احترام بگذارید. همزمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا گزارشی از جلسه روز یکشنبه شورای صنفی نمایش منتشر کرد که در آن تصمیم گرفته شده فیلم لامینور از اکران ویژه عید فطر یا هر موعد دیگری که سازندگان فیلم تمایل داشته باشند برخوردار شود. اما در این گزارش به چگونگی حذف فیلم داریوش مهرجویی از اکران نوروزی و فرایندی که منجر به تغییر این تصمیم گیری شد اشاره‌ای نشده است. روزنامه کیهان هم در این ماجرا وارد شد. روز سه‌شنبه 17 اسفند ماه کیهان سازندگان این فیلم و آقای مهرجویی را متهم کرد که برای جلب توجه و فضاسازی تبلیغاتی در جهت بیشتر دیده شدن جار و جنجال بیهوده برپا کردند. حالا اما در شبکه‌های اجتماعی واکنش به ویدیوی دوم بیشتر از ویدیوی اول است. بسیاری نوشتند که این رویه نخنما شده است و نه تنها کمکی به بهبود شرایط نمی‌کند، بلکه شاهد گویای وضعیت وخیم سانسور، فشار، محدودیت و نبود آزادی بیان است. بنابر گزارش‌های غیر رسمی، محمد رضا شریفی نیا به همراه چند نفر دیگر به خانه داریوش مهرجویی رفتند و ویدیوی دوم را ضبط کردند. شقایق نوروزی، بازیگر که در حال حاضر خارج از ایران به سر می‌برد، در همین رابطه:
میاد یک کار اعتراضی از سمت یک چهره شناخته شده اجتماعی که اعتبار اجتماعی زیادی داره مثل آقای مهرجویی. در این هستش که یک شهامت زیادی رو یک باره به جامعه تزریق میکنه، به جامعه یادآوری میکنه که باید ما بتونیم سیستم رو خطاب قرار بدیم، با صدای بلند این کار رو بکنیم و اعتراضمون رو بگیم، چیزی که بسیار بسیار زیاد جامعه در حال مبارزه ایران با اون نیاز داره. آقای مهدی هاشمی هم چند وقت پیش یک همچین کاری انجام دادن و واقعا در کمتر از یک دقیقه در یک ویدیو خیلی کوتاه اعتراض خیلی خیلی به باور من اعتراض سیاسی بسیار بسیار مهم رو انجام دادن. اما اینکه حالا بعد از یک زمان نشندان بلند، یک زمان کوتاهی، این افراد دوباره باید ویدئویی بدن و در اون ویدئو تغییر موضع به نحوی داده باشند، این رو هم ما میدونیم که، یعنی ما به راحتی امروز میتونیم بگیم که تحت فشاری اتفاق میفته. چرا به راحتی میتونیم اینو بگیم؟ به خاطر اینکه یک پترن تکرار شونده است، یک پترنی هستش که در تمام این سالها دیده شده، روبروی چشم جامعه بوده که معترضین کار میشن بعد از مدتی بیان و تغییر موضع بدن. من میخوام بگم این حتی این بخشش، یعنی این بخش تغییر موضع، کل این خوب هستش که در مقابل چشم مردم به نمایش گذاشته بشه. این خالی از اهمیت نیست، خالی از تأثیر نیست. این که مردم ببینن، به ویژه افراد صاحب اعتبار اجتماعی، اعتراض میکنن، سیستم رو خطاب قرار میدن، در واقع اشاره های سیاسی واضح و جدی میکنند و حالا حتی بعد در قسمت دیگه اون وقت میبینن که این ناچار میشن به تغییر موضع. کل این فرایند خوبه که در مقابل چشم مردم و در مقابل چشم جامعه‌ای که مدام در حال فکر به این هستش که چطور میتونه تغییر رو ایجاد بکنه گذاشته بشه. هم تاکید گذاشته میشه روی ضرورت اعتراض و مقاومت و هم تاکید گذاشته میشه روی چهره عریان خشونتگر سیستم.
تقریبا همزمان با اعتراض آقای مهرجویی، مهدی هاشمی بازیگر سینمای ایران نیز در اعتراض به حمله روسیه به اوکراین با انتشار یک ویدیو بطری ودکای روسی را شکست، اما بعد در ویدیوی دیگر گفت این تنها بخشی از یک کار تئاتری بوده است.
کیانوش فرید بود که نگاهی داشت به دو تا ماجرای سینمایی، یعنی دو واکنش سینمایی از سینماگران که اخیراً اتفاق افتاد و یکیش متعلق به داریوش مهرجویی بود و دیگریش مهدی هاشمی. آقای مهرجویی بعد از اینکه ویدیویی رو منتشر کرد گفت که سوء تفاهم بوده، به هر حال این هم یک سوء تفاهم سینمایی بود. شما چه فکر میکنید؟ حتما نظرتون رو از ما دریغ نکنید. شبتون بخیر. ما برمیگردیم با مجله نیمه شب.